فقط همین نیست بابا. میخوام دو تا میله بندازم هوا بابا، دو تا چرخ بگیرمشون. الان یه دونش خوب بلدم، دو تایش هم میخوام تمرین کنم که تو مراسم.
میدونی پسرم، من خیلی خوشحالم که تو انقدر شور ورزش کردن تو سرت داری و میخوای که با ورزش توانایی تو نشون بدی. این خیلی خوبه بابا جون، اما من از چیزی میترسم.
از چی بابا؟
از این میترسم که یهوی این شور و تب تندت با یه شکست، با یه قهرمان نشدن بخوابه. میترسم بعدش سرد و سرخورده بشی و کلن بیخیال ورزش بشی. من تو استعداد تو هیچ شکی ندارم. تو این 3 سالی که آوردم توی زورخونه با ورزش شروع کردی، تا همینجا مسیری رو که رفتی خیلی ها تو سالها نتونستم برم. تو همین الانش هم از سن و سالت خیلی جلوتری. میترسم که توقع زیادی از خودت داشته باشی و نتونی برآورده کنی و دست آخر سرخورده بشی.
قول میدم بابا اینجوری که گفتی نشم. من فقط میخوام بیشتر ورزش کنم چون میتونم.
باشه باشه، پس به محمدم میگم که کمکت بکنم. ولی میخوام فراموشت نشه که همه ورزشکارا، مخصوصا خانواده ما، از من و عمود گرفته تا برادرات، ورزش رو به خاطر خود ورزش و به خاطر داشتن روحیه پهلوانی انتخاب کردن، نه بازوبند پهلوانی. اینو هیچ وقت فراموش نکن. همین.
باشه بابا، قول میدم. قول.
خیلی خوب، پس حالا برو یه نفسی تازه کن و استراحت کن. به داداش محمدت هم سفارش میکنم که تو این یه هفته همش با تو کار بکنه. خوبه؟
بله بابا خوبه. پس من میرم لباسم بپوشم.
باشه بابا، برو. محمد جان،
بله.
تو هم به داداش تو این یه هفته کمک کن. هواشو داشته باش. سعید بابا، خسته که نشدی؟
نه بابا، خسته نشدم. بابا بابا، کارم چطور بود؟ دیدی حتی یه بارم میلا رو ننداختم.
آره دیدم پسر، هزار ماشاءالله به کارت خیلی عالی.
خیلی
خوبی، بهتر از عالیم.
حالا نوبت چرخ زدنم.
ببین پسرم،
بله بابا.
وقتی میلا رو مینداختی بالا، موقع چرخیدن یکم جهتتو گم میکرد. مطمئنی که حالا میخوای 300 دور رو بچرخی؟
آره بابا میتونم، چیزیم نیست.
قرار شد که دیگه به خودت فشار نیاری.
باش.
داداشت راست میگه، ولی با این حال تا هر جام که تونستی ادامه بده. قول دادی که اگه نتونستی انجام ندی.
باشه بابا، ولی من میتونم. قول دادم 300 دور تو 3 دقیقه بزنم و میزنم. مطمئنم.
بابا اینه که به خودت فشار نیاری و ضعف نکنی.
نه فشار میارم نه ضعف میکنم، قول میدم. میگم راستی بابا، الان تو مراسم کیا میان واسه دیدن؟
خب نهایتا یه چند تا گنده بیکار واسه دیدن اومدن. مهم نیست که، یه وقت نترسی.
نه بابا، منو ترس.
آفرین پسر خودم، هر کاری که بری وسط میدون انجام بدی، مطمئن باش من بهت افتخار میکنم. چه بتونی 300 دور بچرخی چه نتونی، تو پسر گل خودمی. برو با خیال راحت کاری رو که یاد گرفتی و کلی واسهش تمرین کردی انجام بده و سر بلند برگرد پیش خود.
بابا مرشد داره علامت میده که سعید شروع کنه.
باشه بس دیگه، سفارش نکنم سعید جان. راحت باش، راحت. میخوام مثل شیر بری هنرتو نشون بدی.
چشم بابا، رفتم.
برو ماشاءالله، برو. چند تا شد؟
303 تا چرخ کامل.
ماشاءالله پسرم، ماشاءالله، ماشاءالله. بیا تو بغلم، بیا پسرم.
دیدی گفتم من میتونم بابا.
بهت افتخار میکنم پسرم، بهت افتخار میکنم.
منم بهت افتخار میکنم داداشی، منم بهت افتخار میکنم.
لطفاً ساکت، لطفاً ساکت. طبق رأی داوران، بازوبند افتخاری پهلوانی به خاطر توانایی در انجام حرکات مختلف ورزشی اهدا می شود به سعید طوقانی.
این پسر منه.
باغ تماشا، نمایش رادیویی با عنوان کودک اما پهلوان که قسمت اولش رو تقدیم شما علاقمندان کردیم. 23 دقیقه امروز تکرار باغ تماشا تقدیم شما علاقمندان میشه. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و از این بابت خرسندیم که 2:08 است وارد روز شدیم که سال روز ولادت خجسته آقای امام جواد علیه السلام هست و این رو، این مناسبت بسیار مبارک رو تبریک عرض میکنیم خدمت شما. خدمتتون عرض کنم که یکی از عوامل موفقیت بعضی از انسان‌ها، دوستان شرمنده تو زندگیشون، داشتن دوستان خوب و دلسوز. حتما شما داشتید از این چنین دوستانه، دوستانی که با بهره‌مندی از علم و دانش و با استفاده از عقل و تدبیرشون سعی میکنن دیگران رو راهنمایی کنن و همیشه بهترین مشاور برای اونا باشن. همچنان که یه دوست میتونه باعث پیشرفت و تکامل انسان بشه، همونجور هم ممکنه باعث، خدای نکرده، بدبختی و انحطاط اون بشه. به همین خاطره که در دین مبین اسلام درباره انتخاب دوست و همنشین تاکید فراوانی شده. آقای امام جواد علیه السلام که در سال روز ولادت خجسته این امام بزرگان هستیم، در این باره می فرمایند که از رفاقت با افراد شرور و ناباب بپرهیزید، زیرا آنها مانند شمشیر ظاهر زیبا و اثرهای زشت و نامطلوب دارند. امیدواریم که این چنین دوستانی به در واقع مسیر زندگی ما نیان و ما رو اون چنین که بایسته و شایسته است دوستان خوب باشن و ما رو توی زندگی راهنمایی کن. چون انسان در مسیر زندگی، عرض کردم که به راهنمای خوب و دلسوز احتیاج داره. ممنونم از همراهیتون، از همراهی صمیمانه‌تون، از اینکه با رادیو معارف همراه هستید و ما رو میشنوید. تا ساعت 6 بامداد در کنارتون خواهیم بود و برنامه مختلفی رو تقدیمتون خواهیم کرد. اما تکرار پرسمان خانواده رو تقدیم شما علاقمندان میکنیم که در این برنامه کارشناسان محترم به سوالات شما در رابطه با تربیت خانواده پاسخ خواهند گفت. 54 دقیقه تقدیم شما علاقمندان میشه.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان
مادری که پسرش 37 سالشه و سالهای ساله که میتونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاری رفتیم
هم کف بودن یعنی
چی؟ یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
پاسخ به سوالات تربیتی خانواده.
ما احتیاج داریم بدونیم که چطور میتونیم خانواده های خودمون رو آینده نگر کنیم.
آینده نگری یعنی خود رو تطبیق دادن با یک سنت بزرگ الهی،
به جای استفاده از جایگاه پدرانه و مادرانه از رابطه دوستی و رفاقت استفاده کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم ما به نام نعمت فمنگ. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده در چهار گوشه ایران اسلامی، اون دست از عزیزانی که در شمال کشور، در جنوب کشور یا در شرق و غرب این سرزمین اسلامی که به سر میبرن، در هر کجا که هستید آرزوی سلامتی داریم برای تک تک شما خانواده های محترم و از اینکه برنامه پرسمان خانواده رو برای شنیدن انتخاب کردید صمیمانه سپاسگزاریم. ان شاء الله که خدا به ما این توفیق رو بده که بتونیم مطالب مفیدی رو در این برنامه تقدیم شما ما بزرگواران کنیم. با این امید و آرزو و با توکل به خدای مهربان برنامه امروز پرسمان خانواده رو آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب پیشاپیش فرا رسیدن میلاد با سعادت حضرت امام محمد تقی جواد الائمه علیه السلام رو خدمت همه شما تبریک و شاد باش میگم و انشاءالله که دست به دامان عزیزان و بزرگواران و اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام باشیم در هر لحظه زندگیمون و برای رسیدن به آرامش و حل مشکلاتمون از این بزرگواران مدد بگیریم و به سبک زندگیشون متوسل بشیم. امروز هم توفیقی حاصل شد تا مجدداً در خدمت سرکار خانم دکتر مریم اردبیلی پزشک و دکترای آینده پژوهی باشیم و هم به یک سری از سوالات شما بزرگواران پاسخگو باشیم و هم مطالبی مجدداً در مورد اهمیت آینده نگری در خانواده تقدیم شما بزرگواران کنیم و همینطور در خدمت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر احمد کوهی اصفهانی هستیم، استاد حوزه و دانشگاه، دکترای آینده پژوهی، پژوهشگر تبلیغ در حوزه علمیه. من خدمت این دو بزرگوار سلام و عرض ادب دارم، از طرف خودم و سایر همکاران بهشون خوش آمد میگم.
بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم مخصوص شما و شنوندگان عزیز.
متشکرم از حضور گرمتون. جناب آقای کوهی سلام بنده و همکارانم رو پذیرا باشید، خوش آمدید.
بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان بزرگوار و آینده نگرم.
بسیار علی، ممنونم از حضورتون و تقاضا میکنم که بحث رو آغاز کنند. جناب آقای کوهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و بزرگوار. بله، ما بحث جلسه گذشته در رابطه با بحث تغییر اندیشی برای اینکه بتونیم یک خانواده آینده نگر داشته باشیم رو پیگیری کردیم. این جلسه هم یک مقدمه کوتاهی رو بنده عرض کنم و بعد بیشتر در قالب سوالات بتونیم بحث رو پیش ببریم. در ادامه بحث تغییر اندیشی، جلسه گذشته بحث ما در این رابطه بود که باید تغییر رو فهمید و اون رو درکش کرد و به رسمیت شمردش. در مقابل تغییرات نخواهیم بایستیم و عرض شد چرا که تغییرات هم جزوی از سیستمی هستند که خدا خلق کرده، یکی از مخلوقات خدا هستند و اینکه تغییر دائمی است یکی از سنت‌های الهی است. و اما یک مرحله بالاتر از درک تغییر، یک نحوه مواجهه سطح بالاتری از اون هم هست که این جلسه میخواییم بهش بپردازیم و اون هم استقبال از تغییر هست. یعنی صرفاً در این حد هم کفایت نمیکنه که بگیم بله تغییراتی هست. ما برای این که بتونیم با تغییرات مواجهه درستی داشته باشیم و بتونیم بهترین واکنش و عکس العمل رو به تغییرات نشون بدیم، صرفاً پذیرش اونها هم کفایت نمیکنه، بلکه باید بریم اونها رو ازشون استقبال بکنیم و پیش از آن که برسند اصلا استقبال رفتن مثل مسافری است که داره از راه میاد، از قبل اینکه از راه بیاد به فکرش هستیم، میریم سراغش، برنامهش رو میدونیم، سعی میکنیم یه مقدار زودتر از زمانی که میخواد برسه بریم به اون جایی که میخواد برسه به استقبالش و شرایطی رو فراهم بکنیم که وقتی که اون میرسه کاملا آمادگی حد اکثری داشته باشیم برای اینکه با اون بتونیم روبرو بشیم. در رابطه با تغییرات هم همین گونه است. تغییرات رو صرفا اینکه بگیم تغییر وجود داره نیست، بلکه باید بتونیم بریم و اونها رو به استقبالشون بریم و براشون آمادگی حد اکثری داشته باشیم. خوبه اینجا روایتی هم از امیرالمومنین علیه السلام که توی قرآن الحکم اومده رو عرض بکنیم که خیلی زیبا حضرت فرمودند که من آند از زمان ارغمه، کسی که با زمانه، با روزگار، با تغییرات احوال دشمنی بکنه بینی او را به خاک میماند زمانه. این تقریبا مال مربوط به جلسه گذشته بود که عرض کردیم، یعنی زمانه و تغییرات زمانه رو قبولش بکنیم، دشمنی باهاش نکنیم. از اون طرف بعد فرمودن و من استسلم الیه لم یسلم، هر کسی هم که خودش رو به اون بسپره کاملا، تسلیم در برابر اون بشه، این هم سالم نمیمونه، یعنی نمیتونه خوب و اونجوری که به سلامت از زمانه عبور بکنه. نیاز به این داریم که بتونیم فعالانه هم به سمت تغییرات بریم و از اونها استقبال بکنیم، نه کاملا ردش بکنیم و کاملا تسلیم در برابر اون بشیم. این معنای یه سطح بالاتری از مواجهه با زمانه، با روزگار، با تغییرات زمانه هست. خب یه جاهایی ما دائما در خانوادهمون، در زندگیمون، در سبک زندگیمون، در فناوری‌هایی که در حال استفاده هست با چیزهای جدیدی مواجه میشیم. ما با اینها باید چیکار بکنیم؟ ما آیا میتونیم ساکت باشیم که خب از کنیم؟ نه، میخواییم بریم به استقبال اونها. یعنی چگونه باید به استقبال اونها بریم؟ استقبال آیا به معنای ترسیدن از آنهاست؟ یه وقتی که ما مثلا میگیم یه پیشبینی رو میکنیم، میگیم که تا سال آینده وضعیت اینگونه خواهد شد و مثلا فرض بکنید بر اساس این تغییر وضعیت اقتصادی یا وضعیت مثلا سلامت به هم میخوره، مثلا فرض کنید یک بیماری داریم یا یک فناوری میاد، سبک آموزش تغییر میکنه و از این به بعد مثلا آموزش فرزندان یه جور دیگه است. خب این که ما از اینها بترسیم، این نمیشه استقبال کردن از تغییرات. استقبال از تغییر یعنی این که اون رو ببینیم چگونه هست، بعد برنامه ریزی متناسب با اون بکنیم تا بتونیم واکنش مناسب رو هم نشون بدیم. این یعنی به استقبال تغییرات رفتن، یعنی یک مواجهه فعال با هر تغییری که مشاهده میکنیم رو بتونیم داشته باشیم. سوال دیگه اینه، آیا ما برای این که بتونیم استقبال از تغییر داشته باشیم نیاز داریم به طور قطعی پیشبینی بکنیم که چه اتفاقی میفته و دقیقاً بدونیم که چی میشه تا بتونیم حالا چون میدونیم چی میشه میتونیم استقبال از تغییر بکنیم، ولی چون نمیدونیم سوال دیگه چی میشه بگیم خب پس دیگه به ما هم ربطی نداره، ما نمیتونیم، وقتی یه چیزی رو نمیدونیم نمیتونیم بریم به استقبالش. نه، اینجوری نیست. به استقبال تغییر رفتن یه میزانی از انعطاف رو باید قرار بدیم، یعنی تغییرات احتمالی رو هم در برنامه خودمون بچینیم. مثلا اگر سال آینده فرض کنید که مثلا نمیدونیم در چند وقت دیگه برنامه مدرسه چگونه خواهد بود، آیا مجازی میخواد ادامه پیدا بکنه یا آیا حضوری میخواد ادامه پیدا بکنه، از الان میتونیم به این فکر باشیم که اگر مجازی ادامه پیدا کرد من چیکار بکنم که کمترین ضربه و آسیب رو بخورم و آمادگی برای اون رو هم داشته باشم. الان یک کاری نکنم که دیگه وقتی که اونجوری بسم که مجازی شد دیگه هیچ کاری نتونم بکنم و کلا درس و تحصیل رو به هم بزنم، یا نه به نحوی برنامه‌ریزی بکنم و مثلا باب راههایی برای تحصیل حضوری رو اینجوری ببندم که اگه چند وقت دیگه تحصیل کاملا حضوری شد مثلا این من امکان حضور نداشته باشم، یه جوری تربیت کردم که دیگه اصلا تربیت حضوری رو کاملا منتفیش کردم و از بینش بردم. استقبال از تغییرات یعنی این که بتونیم متناسب با احتمالات آینده هم فکر بکنیم و کار بکنیم و احتمال رو بیاریم داخل در برنامه‌ریزی های خودمون. این به معنای استقبال کردن از تغییرات است. چرا؟ به خاطر اینکه ما با علم محدودمون نمیدونیم آینده چه اتفاقی میفته و اگر بخوایم زیاد از حد به حدس هامون تکیه بکنیم، یعنی خروج از یک معیار واضح و دقیق، یعنی نشستیم و گویا همه چیز رو میدونیم، در صورتی که خیلی چیزها رو نمیدونیم. علم آینده یک غیبیه، از ما پوشانده شده است، ما نمیدونیم. خدا به غیب علم داره ولی ما به غیب علم نداریم، نمیدونیم چه میشه. این که بشینیم و بگیم که میدونیم ادعاهای گزافه، یا من میدونم این سال دیگه چی میشه، قطعا مثلا اینجوری میشه، بعد که میرسیم بهش میبینیم که نشد و اون کسی که ضرر میکنه خودمونیم نه کس دیگه. چرا ضرر کردیم؟ بخاطر اینکه تکیه کردیم با آنچه که نمیدانیم و ادعای گزاف کردیم در رابطه با آنچه که میدانیم. پس پایه دوم از تغییر اندیشی اینه که یک مرحله از درک تغییر فراتر بریم به سمت استقبال کردن از تغییرات.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما جناب آقای کوهی، بسیار زیبا توضیح دادید. اجازه بدید از سرکار خانم دکتر اردبیلی هم بپرسیم که آیا واقعا شدنیست خانم دکتر به نظر خیلی از دوستان عزیز شنوندمون مدیریت کردن این تغییرات شدنیه؟ یعنی هم پیشبینی تغییرات رو داشته باشیم، هم در موردش تدارکات و برنامه‌ریزی‌های لازم رو داشته باشیم و به گفته جناب آقای کوهی هم تسلیمش نشیم هم مقابلش نیستیم. آیا این شدنی است؟ و اگر شدنی است، حالا این تغییر یک تهدیدی برای ما به حساب نمیاد یا نه میتونیم از این تهدیدم یک فرصت بسازیم؟
تشکر میکنم از فرمایشات بسیار ارزشمند آقای دکتر کوهی. بله، همطور که میفرمایید این روایت خیلی زیباست. این روایت دو نوع برخورد منفعلانه با آینده و زمانه رو داره نشون میده. یه نوع برخورد منفعلانه، در واقع حالا یه مقدار مثبت‌تر، یک نوعش هم کاملا منفی. در هر صورت فردی که مخاطب این روایت هست به نظر میرسه که در واقع به آینده‌های احتمالی، فرصت‌هایی که ممکنه درش باشه، از قبل فکر نکرده و دو جور مواجهه داره: یا با این تغییرات زمانه که داره پیش روش میاد یک انعادی نشون میده از خودش، من آند از زمان، که یعنی مقاومت میکنه، میخواد در مقابل این سیل تغییر و موج تغییر وایسه یک تنه، حالا یا خودش رو جدا کنه یا خانوادش رو جدا کنه. این به هر حال همینطور که خیلی در این روایت زیبا گفته شده، این سیل میادونه، یعنی در واقع بینیش به خاک مالیده میشه چون شکست میخوره، نمیتونه اینطوری مقاومت کنه. یا اینکه کامل رها میکنه و مثل خلاصه خسی در باد خودش رو رها میکنه به هوای تغییرات و میگه هرچه پیش آید خوش آید و منم دیگه کاری نمیتونم بکنم نباید بکنم. هر دوی اینها دو وجه اشتباه در مواجهه با آینده هست و اینجا ما اون وجه دیگری که میتونه از این دو وجه خارج کنه ما و خانوادمون و جامعهمون رو، اون رو داریم در واقع روش تاکید میکنیم. یعنی چی؟ یعنی به جای مواجهه انفعالی بگذاریم آینده پیش بیاید و بعد ما خوشمون نیاید، یعنی این اتفاقی که خیلی هم شایع هست متاسفانه، هر اتفاقی که در واقع در آینده میفته پیش روی ما قرار میگیره برای ما یه فاجعه به بار بیاره و ما سعی کنیم مقاومت کنیم، اول انکار کنیم بعد مقاومت کنیم، بعد بگیم این حداقل نمیذارم این اتفاق تو خانواده من هیچ در واقع کسی ازش خبر بشه، کسی باش مواجه بشه، و بعدش هم که اون صدمه شکست آمیز رو میبینیم. یا این که نمیگیم مثلا دیگه هر تغییری آمد من دیگه، اونم معنیش استقبال فعال نیست، اونم معنیش انفعال نسبت به تغییر. اما استقبال چی میگه؟ استقبال میگه که استقبال از تغییر یعنی یک نوع مواجهه فعال و بلکه مواجهه پیش فعال، و این خیلی واژه مهمی است در مدیریت خانواده. یعنی ما باید در خانوادهمون خودمون و اعضای خانوادهمون رو آماده مواجهه فعال با اتفاقات پیش رو بکنیم. یکی از وجوهی که میتونه ما رو آماده مواجهه فعال با اتفاقات پیش رو بکنه اینه که در خانواده با هم صحبت کنیم درباره اتفاقات آینده.
که هفته پیش هم بهش اشاره کردیم،
گفتگو کنیم همسرها با هم، با فرزندان، با اعضای دیگر خانواده گسترده‌تر و بزرگترمون راجع به آینده صحبت کنیم. تجاربی رو نسل‌های گذشته ما پیش چشم ما میگذارن که فرزندان ما وقتی پای صحبت مثلا پدر بزرگ و مادر بزرگ میشنون میفهمن تجربه مواجهه با یه قحطی چجوری بوده یا با یه جنگ چجوری بوده. و از اون طرف هم نسل‌های جدید ویژگی‌های محیط آینده رو بیشتر باهاش دست و پنجه دارن نرم میکنن، میگن این فناوری به زودی به این نقطه میرسه، این امکان به زودی پیش روی بشر قرار میگیره. این تضارب آرای بین نسلی و گفتگویی که اتفاق میفته داخل خانواده فرصتی رو فراهم میکنه که در واقع ما بتونیم خانواده ای رو تربیت کنیم که به شکل پویا و فعال آمادگی مواجهه با پیشامدهای پیش روی خودش رو بیشتر داشته باشه. در واقع نکته مهمیه در این استقبال از تغییرات. ما به طور قطعی به عنوان مثلا مدیر خانواده، من بیام مطرح کنم پدر یا مادر، ما 1-2 سال دیگه مواجه خواهیم شد با این اتفاق و براش برنامه‌ریزی می‌کنیم و می‌رسیم. اینطوری نیست فرمولش. فرمولش اینه که ما تک تک اعضای خانواده، حتی اون کودک در خانواده رو بعد به مرور آمادش کنیم، به مرور یک کودک آینده نگر پرورش بدیم. و این یه اختزاعاتی داره که ما به مرور تو این برنامه ها انشاءالله چه نوع تفکری، چه نوع تعاملی، چه نوع مشارکتی، چه نوع خلاقیت و نوآوری در تک تک در واقع افراد خانوادهمون باید ایجاد بشه به مرور و ما این رو تشویق کنیم و تسهیل کنیم این مسیر رو، تا به مرور ببینیم خانواده ما سال آینده در مواجهه با یه پدیده مثلا چون ورشکستگی پدر اتفاق افتاده، بیماری مادر اتفاق افتاده، هزار اتفاق بیرونی و درونی افتاده، میبینیم خانواده ما بهتر داره مواجه میشه، پس تونستیم یک قدم خانوادهمون رو آینده نگر کنیم. بحث دیگری هست که من حالا فکر میکنم، یعنی این بحث استقبال از تغییر و مواجه فعال با تغییر، چون بعد مثال ها و مصداقاشو برای شنوندگان عزیز تبیین کنیم، فکر میکنم هنوز نمیبندیمش و به طول
در بخش پاسخگویی به سوالات انشالله این اتفاق بیفته، عزیزان شنوندمون بیشتر با نکته ها آشنا بشند و دعوتشون هم میکنیم که حتما در مورد موضوع برنامه اگر سوالی دارن بپرسید. شنونده برنامه پرسمان خانواده هستید که روزهای یک شنبه ساعت 16 تا 17 پخش میشه، تکرارش همون روز ساعت 23 و تکرار مجددش ساعت 2:10 بامداد روز دوشنبه. راه های ارتباطی با پرسمان خانواده 329-10-551 و 2 پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553. میریم به بخش پاسخگویی به سوالات شما بزرگواران.
پنجره های مهر را به روی هم وا کنیم، دلامون را تو آینه دوباره پیدا کنیم، دوباره پیدا کنیم، بیا مثل دوتا رود پر بکشیم به دریا، به آبی تبسم، به کوچه باغ رویا، به کوچه باغ رویا. تلخه یه وقتی اما یه وقتایی شیرینه، با همه خوب و بدش زندگی دلنشینه، زندگی دلنشینه.
خب در مورد استقبال فعال از تغییرات داریم توی این برنامه صحبت میکنیم با شما دوستان عزیز شنونده و باز هم تأکید میکنیم که اگر سوالی ذهن شما رو مشغول کرده معطل نمونید، حتما شماره های 329-10-551 و 2 رو در ذهن خودتون نگه دارید با پیش شماره 025 و سریعا سوالات خودتون رو بپرسید. عزیزانی هم که تمایل دارن از طریق سامانه پیامکی با برنامه پرسمان خانواده در ارتباط باشند 3553 در اختیارشون هست. عزیز شنوندهی پشت خط ارتباطی برنامه مون هستن، من خدمتشون سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم.
متشکرم، معرفی میفرمایید؟
بله، سلیمانی هستم از اصفهان.
خب از اصفهان آماده هستیم که به اتفاق کارشناسان محترم سوالتون رو بشنویم.
بله، من ضمن تشکر از کارشناسای محترم سوالم اینه که چگونه در جوانم انگیزه ازدواج ایجاد بکنم و علاقه مندی نسبت به آینده. سوال من این هست.
بسیار ممنونم. اجازه میفرمایید من سوال کنم از سرکار خانم دکتر اردبیلی و جناب آقای کوهی؟ اگر سوالی نداشتن سوالتون رو پاسخ میدیم. جناب آقای کوهی سوالی ندارید؟ جزئی تر بخواید بپرسید خانم اردبیلی؟
حالا نکاتی عرض میکنیم اگر که
فعلا پشت خط ارتباطیمون باشید ممنون میشم.
بندم در واقع سلام عرض میکنم خدمت شنونده محترم و میخواستم بدونم که بفهمه که چند تا فرزند دارن و این فرزندشون چند ساله هست؟
فرزندم حدود 30 سالش هست و یه فرزند دوم دختر هست که ازدواج کرده.
خدا حفظشون کنه انشاءالله. بله در خدمت
خب هست. ممنونم جناب آقای کوهی پاسخشون رو میفرمایید.
خیلی تشکر میکنم از سوالشون، ولی یک دغدغه خیلی مناسب و خوبی رو دارن به هر حال برای ازدواج فرزند که به خیر و صلاحش هم هست طبیعتاً. ولی